و اما.
بریم به سراغ موضوعی که امروز انتخاب کردیم و میخواییم درباره اون صحبت بکنیم. موضوعی هست بسیار خوش طعم و بو، بسیار گیرا، بسیار مقوی و بهداشتی، علاقمندان خاص خودش رو داره، در آشپزخانه هست، توی رستوران ها، توی همه کشورها با توجه به آب و هوا و جغرافیای اون کشور چند مدل و نوعش وجود داره، توی همه قاره ها هست، به ویژه توی آسیا، خصوصا شرق آسیا، طعم و رنگ مختلفی داره و فکر میکنم متوجه شدین چیه. فلفل هم جز بشونه. امروز میخواییم درباره ظرفیت‌های تولید ادویه در کشورمون صحبت بکنیم و نگاهی بیاندازیم و بررسی بکنیم واردات ادویه به کشورمون ایران. یه مقدار خیلی کم از ادویه میتونه به طرز چشمگیری یه غذا رو طعمش رو تغییر بده و طعم متمایزی رو به مواد بیمزه اضافه بکنه. ادویه ها طعم دهنده های معطر، دانه ها، میوه ها، پوست و سایر قسمت های گیاه هستن. انواع ادویه هزاران ساله که برای چاشنی و نگهداری غذا به عنوان دارو، رنگ و عطر و به عنوان کالای تجاری ارزش بالایی داره. اینم بگم خدمتتون که ادویه ها به عنوان یه ماده نگهدارنده هم استفاده میشن و برای انسان در بسیاری از زمینه های دیگه هم مفید هستن. یه ادویه میتونه دانه خشک شده میوه، ریشه، پوست یا مواد مغذی گیاه در مقادیر ناچیز باشه که به عنوان افزودنی مواد غذایی میتونیم به غذاهای مختلف اضافه بکنیم برای پنهون کردن طعم های دیگه. خواستم بگم که به 30,036,37 پیامک ارسال بکنید، بگید ادویه‌ای که استفاده میکنین چی هست، یعنی بیشترین مصرف ادویه‌تون چی هست، اما پیامک ارسال نکنید و نگید که چی هست، چرا که سامانه پیام کوتاه فعلا قطع هست. ببینیم تا پایان پنجره اقتصاد چه میشه کرد و موقع سوال رو طراحی میکنم و درباره واردات ادویه هم میخوام پاسخ بدین. 30,036,37 قطع هست. بریم به سراغ نخستین پنجره‌ای که می‌خوایم باز بکنیم، پنجره رویدادهای اقتصادی.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به ما پیامک بزنید به شماره 30,036,37.
درود به شما همراهان پنجره اقتصاد امروز، شما شنونده های عزیز هر جایی کشور که هستید. بریم به سراغ نخستین پنجره، پنجره رویدادهای اقتصادی و سلام میگم خدمت آقای احمد نعیمی. درود به شما.
سلام از من خدمت شما آقای مینایی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون و خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمت شما.
متشکر از حضورتون در برنامه، مثل همیشه منتظر خبر صادراتی و وارداتی شما هستیم.
بله، خبر صادراتی ما آماری بود که منتشر شد راجع به صادرات 9.1 میلیارد دلاری ایران به بریکس در طی 5 ماهه امسال. در 5 ماهه امسال 27.7 میلیون تن کالا به ارزش 9.1 میلیارد دلار از ایران به کشورهای عضو بریکس صادر شده.
بله.
این آمار از این جهت حائز اهمیت هست که حالا من یک جای دیگه خبری میخوندم که گفته بود که تقریبا 50% صادرات کشور ما به کشورهای عضو بریکس هست. خب میدونیم که به هر حال ما تازگی در واقع کشور ما عضو اتحادیه بریکس شده و از این جهت اتفاق خوبیه. این اتحادهای بین کشورها و حالا اتحادیه های اینچنینی اساسا فلسفه حضوریشون این هست که کشورها با هم بتونن مواضع مشترکی بگیرن در قبال مسائل سیاسی و همینطور تسهیل کنن مرابطات بین خودشون رو، تسهیلاتی قائل بشن بین کشورهای عضو اون اتحادیه خاص و بتونن در قبال مسائل بین المللی، حتی مسائل اقتصادی بین المللی هم موضع مشترکی بگیرن.
بله.
وقتی که ما 50% سال، ما امسال عضو بریکس شدیم،
درسته،
همین شاید یکی چند ماه پیش بود صحبتش بود، در واقع یکی دو ماه پیش بود که این اتفاق افتاد، ولی آمار 5 ماهه ابتدایی، یعنی ما قبل از اینکه عضو بریکس هم بشیم 50% صادراتمون به اعضای این کشورها بوده. از این جهت حائز اهمیت هست که وقتی که ما 50% صادراتمون به این کشورها هست، پس حتما باید عضو می‌شدیم و الان که عضو شدیم انتظار میده که این رقم 50% صادرات بیشتر هم بشه. البته به لحاظ حجمی هم که حالا گفتن بعدش 9.1 میلیارد دلار، این هم باید افزایش پیدا بکنه. خب یعنی حتی به لحاظ وزنی 27.7 میلیون تن کالا به این کشورها، و از این جهت اتفاق خوبیه و نشون میده که هدف گذاری که نده برای عضویت ایران در بریکس هدف گذاری درست و دقیقه بوده. و عرض میکنم امیدواریم که حالا که دیگه عضویت ما در بریکس پذیرفته شده، از این به بعد ما صادراتمون به این کشورها بیشتر هم بشه
انشالله. تازه مقدمش بود و سال نخستیه که به عضویت اقمدیم.
خبر وارداتیمون هم از قول قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار بگیم که گفتن در زمان حاضر شکرهای وارداتی برای تنظیم بازار توزیع خواهد شد و از اواخر مهر ماه هم شکرهای داخلی به بازار خواهد اومد. سه کشتی شکر قرار هست که برای تنظیم بازار وارد بشه. خب گفتیم واردات جای توزیع داره که به هر دلیلی تولید داخل در واقع جوابگوی نیاز داخل نباشه. این به هر دلیلی که میگیم میتونه حتی مسائل فصلی هم باشه و حالا از این جهت این اتفاق افتاده و تصمیم درستی است، چون به هر حال اولویت تنظیم بازار هست، اولویت این که کمبودی در بازار مشاهده نشه و خدای نکرده مثل گوشت قرمز نشه، چون طرف گوشت قرمز هم باز به نوعی وزارت جهاد هست، من اینطوری صحبت میکنم، گوشت قرمز نشه که کمبودش با وجود اخطارهایی از قبل کارشناسا داده بودن الان مشهود شده و به 500 تومان هم رسیده. این امیدواریم که این اتفاق بیفته در زمینه شکر و دیگه هم از این اتفاقات در زمینه موارد دیگر شاهدش نباشیم.
انشالله. متشکرم از شما جناب آقای نعیمی گرامی.
ممنون از شما همچنین.
ارادتمند. خدا نگهدار.
راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036-37،
و اما بریم به سراغ موضوع اصلی برنامه، اون چیزی که امروز در مورد صحبت میکنیم، ظرفیت‌های تولید ادویه در کشورمون و همینطور نگاهی و بررسی واردات ادویه به کشورمون. واردات ادویه از کشورهای مثل هند و چین و ویتنام و اندونزی، برای مثال عرض کنم خدمتتون که زردچوبه از هندوستان و فلفل سفید و سیاه و قهوه‌ای، بله فلفل سفید داریم، بله، از ویتنام، مالزی، اندونزی و دارچین هم از چین وارد میشه. مدرسه که میرفتم می‌خواستم یادم بمونه که دارچین از کجا وارد میشه، میگفتم چین داره، پس از چین وارد میشه. انواع مختلفی ادویه غذایی داریم، مثل ادویه عطری ترشی، عطری کاری، چاشنی دوغ و ماست ایرانی، ادویه عطری مرغ، ماهی، پلوی، اسپاگتی و خورشتی. این هم از انواع ادویه که خدمتتون عرض کردم. سامانه پیام کوتاهمون خدا رو شکر میکنم که وصل هست و میتونید با ما همراه باشید. پیامک ارسال بفرمایید به 30036-37 و به ما بگید که بیشتر این ادویه‌ای که در منزل استفاده می‌کنید یا هر جای دیگه استفاده می‌کنید به هر طریقی ایرانی هست یا وارداتیه و علاقتون به کدوم نوع از ادویه‌جات هست. 30036-37.
بخش‌هایی که خواهید شنید: رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
بریم سراغ صفحه دیگر، پنجره دیگر در پنجره اقتصاد امروز. در خبرها ساعتی پیشتر داشتیم که گفته شد تولید قارچ در کشور به 210,000 تن میرسه و به عبارتی کاهش تولید ماهای اخیر در فصل سرما جبران میشه. در خصوص این خبر میخوایم گفتگو بکنیم با رئیس محترم انجمن پرورش دهندگان قارچ ایران، آقای مهدی رجبی. آقای رجبی، خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. همین ساعت پیشتر بود که این خبر رو بر روی خبرگزاری مختلف دیدیم و مشاهده کردیم که تولید قارچ تا پایان سال به 200,000 تا 210,000 تن میرسه و عرض کردم که کاهش تولید ماهای اخیرمون به نوعی قراره که توی این 6 ماه دوم جبران بشه. با شما باشیم و اطلاعاتی رو دریافت بکنیم.
عشقونم خدمتون که بله، همونطور که گفته شده انشالله امیدواریم که تا آخر سال ما به 210,000 تن تولید قارچ خوراکی در سال برسیم. و اخیرا مشاهده شده بود که خود تو بازار به خاطر اینکه تقاضا بیشتر از عرضه بوده و قیمت ها حتی کاهن بیشتر از قیمت ها مسبب به فروش میرسیم، لذا این مصاحبه انجام شد و اطلاع رسانی شد که با توجه به اینکه شرایط کشور به شکلی است که در تابستون به دلیل نداشتن سیستم سرمایش در بعضی از واحدهای تولید قارچ، چون در گذشته تولید قارچ به صورت سنتی انجام می‌پذیرد و در تابستون ها خب مطمئناً وقتی سنتی سیستم سرمایش وجود نداره، کهن یا تولید نمیشه یا مقدار تولید خیلی کم میشه. خب این به شکلی میشه، همین حال حاضر هم ادامه داره.
بله.
البته امیدوار هستیم که در سالهای آینده با توجه به اینکه واحدها واحدهای مدرن‌تر دارن میشن و به سیستم‌های سرمایشی گرمایشی مجهز میشن، امیدواریم در سالهای آینده یه همچین کمبودی را حدوداً 20,000 تا 30,000 تن در سال میشه در تابستون نداشته باشیم. لذا این کمبود در 6 ماه دوم قطعا جبران خواهد شد و در حال حاضر با تقریبا همه واحدها با فول ظرفیت در حال تولید هستن و پیش بینی مونه که امسال 210,000 تن تولید داشته باشیم و میتونم بگم که افتخاری است برای بخش تولید و اشتغال که ما در قارچ مقام هفتم را در دنیا میتونیم بله کسب بکنیم.
بسیار عالی، اتفاق خوبی هست و برنامه ریزی انجام شده که این رتبه کاهش پیدا بکنه، رتبه ششم پنجم و به سمت بهترین شدن بریم. آقای رجبی گرامی،
بله در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. صدای بنده رو داشتین، میگم اقداماتی انجام شده که به سمت ارتقای این رتبه بشه.
من از همین الان ندیدم که این شده در سال آینده با توجه به واحدهایی که وجود دارن در حال توسعه و در حال ساخت واحدهای جدید و با توجه به افزایش سرانه مصرف قارچ در کشور، من فکر میکنم که انشاءالله ما در سال آینده شاهد این باشیم که 250,000 تن رو هم تولید بکنیم. چنانچه بین 200 تا 260,000 تن 50 تا 60,000 تن تولید کنیم، میتونم بگم که یک رتبه هم حتی افزایش پیدا میکنه و به رتبه ششم هم خواهیم رسید.
بسیار اتفاق خوبی هست.
با توجه به اینکه قارچ یک پروتئین گیاهی بسیار سالم هست و از هر گونه امراضی برای بدن و میتونه نقش خوبی را در حتی جایگزینی بخشی از پروتئین هایی که هستن که زیادی که نمیتونن از پروتئین های گوشتی و موقعی استفاده بکنن، میتونه جایگزینی خوبی باشه. لذا ما پیش بینی می‌کنیم که انشاءالله بتونیم تولید افزایش بدیم و خدمتی باشه که هم در بخش تولید هم در بخش مصرف و اینکه در جهان هم بتونیم ارتقا بدیم.
یه بحثی که خیلی مهم هست این ظرفیت افزایش پیدا بکنه، بحث نوسان قیمت قارچ هست که فکر میکنم با شروع فصل سرما و معمولا فراهم شدن بستر برداشت کمپوست ها، تمامی واحدها بتونن که ظرفیت کاری خودشون رو بالاتر ببرن، در نتیجه قیمت کاهش پیدا بکنه یا ثابت بمونه. فکر میکنی این اتفاق بیفته؟
قطعا خب باید قیمت کاهش پیدا کنه، به دلیل اینکه قیمتی که الان وجود داره قیمت مصوب انجمن نیست، یه مقدار بیش از قیمت مصوب انجمنه. لذا این به این دلیل بود که تقاضا بیشتر از عرضه بود. اما اگر عرضه و تقاضا یک نواخت بشه، قطعاً امیدواریم که بتونیم با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسونیم. امیدواریم که این اتفاق بیفته.
قیمتی که الان مشخص شده چه مقداره جناب آقای رجبی؟
قیمت مصوبمون برای به صورت فله بین با توجه به کیفیت از 65 تا 75 تومان
و به صورت بسته بندی؟
به صورت بسته بندی بین 85 تومان تا 105 تومان.
85 تا 105. بسیار عالی. امیدواریم این ظرفیت افزایش که پیدا میکنه اولین عاملی که هست کاهش قیمت باشه، بعد بحث حالا اگر تونستیم و خودکفا شدیم به واردات به صادراتش هم نگاهی بیاندازیم و این اتفاق بیفته که برای ارزاوری هم خواهد داشت.
متشکرم. قطعا همینطوره. من این نوید بدم که نمیدونم حالا شنوندگان محترم توجه داشته باشن، قارچ یک صنف کشاورزی است که میتونه هم اشتغال خیلی خوبی رو داشته باشه، هم سرمایه گردش خوبی رو داره و همین که میتونه برای جامعه، سلامت جامعه بسیار مفید باشه.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما جناب آقای مهدی رجبی گرامی، رئیس محترم انجمن پرورش دهندگان قارچ ایران که با ما همراه بودین در این گفتگو در پنجره اقتصاد. به خدا بشنوید.
من تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترم که حوصله و خستگی.
ارادت من. خدا نگهدار.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
خب نمیدونم از این لحظه با ما همراه شدین یا قبل‌تر هم شنونده برنامه بودین یا نه. اگه از این لحظه با ما همراه شدین بگم درباره واردات ادویه صحبت می‌کنیم و نگاهی می‌اندازیم به ظرفیت‌های تولید ادویه در کشورمون. استانداردهایی باید در زمان واردات ادویه رعایت بشه که توی چند سال اخیر کیفیت ادویه وقتی که افزایش پیدا کرده، یعنی این استانداردها به خوبی رعایت میشه. به همین دلیل شرکت‌های واردکننده زمانی که می‌خرن این محصول رو باید این استانداردها رو در نظر بگیرن. مثل یه چند تاش رو بگم خدمتتون، مثل آزمایش یه نمونه و سنجش اون با قوانین انجمن تجارت ادویه، بررسی دقیق پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی ادویه ها، همینطور بازرسی اجباری توسط هیئت ادویه‌جات در کشور تولید کننده، از هند و چین معمولا وارد کشور میشه، و همینطور بازرسی قبل از حمل و نقل کلیه ادویه‌جات و تایید صلاحیت بررسی کیفیت. اینا مواردیه که استانداردهایی که باید زمان واردات ادویه مد نظر داشته باشیم. به ما بگین ادویه‌ای که استفاده می‌کنید ایرانی هست یا وارداتی، و بیشترین میزان مصرف ادویه در منزلتون کدوم ادویه است؟ در منزل ما فلفل هست. 30,000 36,37.
کشورمان به بیش از 60 کشور دنیا انواع ادویه را صادر می‌کند که این کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و آسیای شرقی، استرالیا و حاشیه دریای خزر هستند که این محصولات صادراتی شامل زردچوبه، زعفران، زیره، تخم رازیانه، تخم مرزه، فلفل، هل سایده نشده و غیره می‌باشند که بیشترین سهم را سلطان ادویه‌جات یعنی زعفران به خود اختصاص داده است.
مشغول کار بسته‌بندی هستیم. 8 نفر نیرو داریم اینجا که بسته‌بندیمون به چند صورت انجام میشه. رشته‌ای داریم و پود.
چند ساعت اینجا کار می‌کنیم؟
8 ساعت.
بسته‌بندی پود هستش. 15 صدمیا رو با ترازو وزن می‌کنیم. داخل کاغذای روغنی‌ریزی تا می‌کنیم. بعد داخل این پیپته طلایی می‌ذاریم و بعد بسته‌بندی اینا پرس می‌شن، دوباره توی بسته‌بندی بزرگتر به مقدار 50 تا می‌ذاریم و بسته‌بندی می‌بندیمشون.
ایران تولید کننده بیش از 95% از زعفران جهان است که متاسفانه نبودن ارزش افزوده و بسته‌بندی نامناسب سود آن را نصیب کشورهای دیگر می‌کند.
50 تا داخل این بسته‌ها انتهاج می‌ره، بسته‌بندی میشه و ما خودمون لیبلی که آماده کردیم و می‌ذاریم انتهاج که اینجا می‌بینید به صورت ایتالیایی نوشته، انگلیسی و با برند ایرانی هستن.
بالا بودن کیفیت ادویه‌جات ایرانی باعث شده که این شرکت اقدام به صادرات انواع ادویه‌جات به کشور ایتالیا کنه.
ایده ما این بود که ما برند ایرانی خودمون یعنی به بازار اروپایی عرضه بکنیم و از کشور ایتالیا شروع کردیم و خدا رو شکر بازار ما توسعه پیدا کرده. الان به کشور مثل سوئیس، فرانسه و چین صادرات مستقیم داریم.
محصولات ادویه صادراتی ایران به بیش از 60 کشور دنیا صادر می‌شود و ورود این محصولات به بازارهای خارجی مورد استقبال مردم این کشورها قرار گرفته است.
این کارگاه ظرفیت بسته‌بندی و برندینگ سطح 300 کیلو رو داره، اخیراً تا 50 کیلو رو در همین کارگاه بسته‌بندی کردن و به مقصد کشور ایتالیا انشالله صادراتش انجام بشه و این ظرفیت هست که ما بتونیم در بس صادرات این محصول در شهرستان تمرکز بیشتری بکنیم که بتونیم ارزش افزوده بیشتری ایجاد بکنیم.
این محصولات در صنایع مختلف از جمله صنعت غذا و داروسازی مورد استفاده قرار میگیرد. برای موفقیت در بازار جهانی ادویه‌جات باید از هیچ تلاشی فروگذار نکرد، کاری که امروز در این شرکت با پشتکار آغاز شده. حال سوال اینجاست، با این پتانسیل تولید و خود کفایی چرا همچنان واردات این قبیل محصولات را شاهدیم؟
همراه رادیو اقتصاد هستید، FM 98 مگاهرتز و برنامه پنجره اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. امروز از ظرفیت های تولید ادویه در کشورمون و واردات ادویه صحبت میکنیم. از شما هم پرسیدیم بیشترین ادویه‌ای که در منزل استفاده میکنین کدوم ادویه هست و آیا میدونید ادویه‌ای که مصرف میکنید تولید داخل یا وارداتی. 30,000 36,37 بگم که استفاده اقوام مختلف از انواع ادویه به شرایط اقلیمی اونها هم بستگی فراوون داره. مثلا در جنوب کشور خودمون از ادویه های مختلف و متنوعی استفاده میشه و استفاده از ادویه ها کلن برای خوشمزه تر کردن غذاها لازمه. ادویه هر غذا با غذای دیگه هم فرق میکنه، چون انتخاب صحیح ادویه در خوشمزه تر شدن غذاها تأثیر داره و هند رو سرزمین ادویه ها نامیدند. میگن که آوازه ادویه های هندی به سراسر جهانم رسیده به دلیل طعم و عطر بی‌نظیری که داره در بازارهای داخلی و بین المللی شناخته شده. همکارانم هم یه بخش گزارشی رو آماده کردن که میخوان تقدیمتون بکنن در ارتباط با موضوع برنامه، یعنی ادویه.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد. این پنجره به سمت یک مغازه در خیابان شهید عربعلی باز شده که اینجا مغازه عطاری بسیار قدیمیه و اینکه آقای فروشنده که اینجا هستن از اون قدیمیان که خودشون انواع اقسام گیاها رو هم میشناسن. سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر. ممنونم، متشکرم.
آها، همین الانش کلی مشتری داری از صبح که باز میکنیم، فکر کنم همین جوری رفت آمد مشتری ها زیاد.
دیگه نظر لطف مشتری هاست دیگه، حالا راضی هستم میان و حالا اهل استفاده از این ادویه ها هم هستم.
چون شما اطلاع دارین باعث میشه که مشتری جذب بشه. به من بگید چند نوع ادویه داخل عطاری شما هست؟
ادویه الان شما چشم میکنید جان نگاه کنید، ادویه ها زیادن، شاید بگم بالای 200-300 قلم الان ادویه هستش، ولی چیزایی که زیاد مورد استفاده روزمره مردمه که از ادویه های مثل زردچوبه، فلفل سیاه، دارچین، زیره و سیاه دانه و چیزایی مثل فلفل های استفاده میشه، سماق و خیلی هستن.
از این ادویه های دم دستی مثل چه میدونم پاپریکا، فلفل قرمز، سماق، زردچوبه، اینا کدوماش ایرانیه کدوماش وارداتی؟
زردچوبه و دارچین و زنجبیل که ایرانی نیستن، ولی زیره های ایرانی هن، فلفل های ایرانی هستن.
زردچوبه ایرانی نیست؟
نه زردچوبه ایرانی نیستش.
کلن
زردچوبه
از...
هند و پاکستان و قسمتی از چینه.
بعد اینا واردات مستقیم یا نه غیر مستقیم؟
اون دیاز در جریان نیستن، ولی خب نه واردات مستقیمه دیگه، نه غیر مستقیم نیستش.
یعنی مزرعتون که قاچاق نیست؟
نه، چون نه اصلا قاچاق نیست.
خب بعد دیگه چی؟ دیگه... ما نداریم و مجبوریم وارد کنیم.
دیگه ندانیم وارد کنیم. مثلا فلفل الان نیستش، دارچین نیستش، زنجبیل نیستش، زردچوبه اینا اصلا اینا وارداتی نمه. این چند مثل جوز هندیه، مثل سرنجان، خلنجان، اینا وارداتی هن. دیگه بقیهش ایرانیه هست.
زیره و
زیره ها ایرانی هن.
فلفل سفید، فلفل سیاه.
بله بله ایرانی هن. مثل کینوها که شما فرمودی وارداتیه، چیا وارداتیه.
آره دانه چیا و کینوا یه چیزایی هن که الان جدید اومدن. ولی جزء ادویه ها محسوب نمیشن.
نه نه اون جزء دست حبوبات و خوراکه.
مشتریتون به من بگید که الان اینایی که گفتید واردات میشن به لحاظ حالا مثلا تأمین و اینا مشکل ندارید؟ مثلا یه موقع ببینید بار نباشه؟
چرا گاهن گاهن مثلا باشه 640 تومان گاهن زردچوبه دارچین اینا نیستش کم میشه قیمتش میره بالا. مثلا زردچوبه تو چند روز اخیر تو یک ماه اخیر خیلی قیمتش رفته بالا. حالا میگم به خاطر
چقدر بود کیلو چقدر شده؟
کنم کیلوی مثلا 80 تومن یه دفعه شد 130 تومن 120 تومن بعد اومد پایین، همینطوری نوسان داره قیمتش.
و یه مسئله دیگه این که اونه که داخلی هم چی دچار کمبود نشده؟
داخلی هایی که از اون بدتر، داخلی ها صادر میشه. الان زیره قیمتش از 200 تومن رفته کیلو 400 تومن 450 500 حتی به وضعی حتی پیدا هم نمیشه. میگن صادر میکنه
زیره سبزی سیاه؟
زیره سبز مثلا بیشتر
چون صادرات میشه شما دچار کمبود.
آره دیگه خیلی قیمتش از ایرانی خیلی از وارداتی خیلی بالاتره.
آقا خیلی متشکرم.
شایتون
اینجا ایستاده. ممنونم از شما دوستان عزیز. شنونده شما چی اهل استفاده از ادویه اگر هستید ما بگید آه. که میدونید که کدوم از ادویه‌ای که مورد استفادهتون هست ایرانیه و کدومش خارجی. نمیدونستم زیره هامون صادرات میشه و اینقدر قیمت بالایی داره. درود بر شما. اینجا پنجره اقتصاد رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم که همراهید با پنجره اقتصاد. بگم خدمتتون که توی فرهنگ‌های مختلف گیاهان متعددی جهت طعم دادن به غذاهای مختلف به کار میره و شاید راز تفاوت عمده در طعم غذاها توی ملل مختلف علاوه بر نحوه پخت به طور عمده به ادویه‌های به کار رفته در اونها هم مربوط بشه. بخش گزارشی رو همراه شما شنونده های عزیز یک تولید کننده ادویه هم شنید که میخوایم با ایشون یه گفتگویی رو داشته باشیم. آقای محمد رضا پور حسن تولید کننده ادویه. درود بر شما جناب آقای پور حسن گرامی.
درود بر شما قربان و ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون.
متشکرم که با ما همراه هستین. از همین گزارشی که شنیدیم من وام بگیرم و این سوال رو مطرح بکنم که واردات غیر مجاز یا قاچاق ادویه رو شاهد هستیم در کشورمون؟ اگر هست چه ادویه هایی به صورت قاچاق وارد کشور میشه و دلیلش چیه؟
عرضم به حضور شما که به طور کل ادویه های وارداتی ما معمولا امکان قاچاقش وجود نداره چون قیمتش طوری هستش که تو مبدأ و کشورهایی که صادر میکنن حالا هند هستش چین هستش اینا باید رو تناژ بالا باشه و اصلا توجیه نداره روی مقدار کم بخوان مثلا کسی وارد میکنه. حالا به هر حال یه بخشی هم من در جریان نیستم شاید به صورت غیر مجاز و قاچاق وارد بشه.
میفرمایین چون باید حجم بالا باشه برای کسی به صرفه نیست که به صورت محدود وارد کشور بکنه.
بله.
درسته. چند ساله تو این حوزه مشغول به فعالیت هستین آقای پور حسن؟
من تقریبا از سال 83
داره 10 سال داره 20 سال میشه. بسیار عالی. توی این سالها این تجربه رو دارین که با ارزش ترین ادویه کدوم ادویه هست از لحاظ ارزش غذایی میپرسم؟
عرضم به حضور شما که ببینید ادویه ها به طور معمول به دو بخش تقسیم میشن. یه سری ادویه هایی که مصارف خانگی دارن و پرمصرف هستن از قبیل زردچوبه، فلفل سیاه، دارچین، خب هل، اینا ادویه هایی هستن که خب اکثرا مصارف خانگی دارن. یه سری ادویه جات ما هم مصارف صنعتی دارن. خب مثل جوز هندی، ریشه جوز، هر کدوم ارزش غذایی خودشون رو دارن. ولی خب معمولا چیزی که بسیار پرمصرف هستش و تو سبد خانوار قرار میگیره همجور خدمت رو عرض کردم فلفل سیاه هستش، دارچین هستش، زردچوبه هستش. خب به این شکل من نمیدونم مد نظرتون از لحاظ ارزش غذایی یا اینکه به چه شکل باشه.
ارزش دار بودنش، یعنی در حوزه سلامت. به طور مثال عرض بکنم بحث زردچوبه، فکر می‌کنم تو این یک دهه اخیر با توجه به اطلاعاتی که در اختیارمون قرار گرفته از سوی سازمان‌های مختلف همچون سازمان بهداشت جهانی، خیلی مصرفش در کشورمون فراگیر شده. خیلی‌ها صبح به صورت ناشتا همراه با شیر مصرف می‌کنن، شاید اتفاقی که دهه‌ها پیشتر کمتر شاهدش بودیم و اضافه شدنش به غذاها و حالا بعضی از ادویه‌جات که
دارچین همینطور
هم عرض می‌کنه.
بله. فلفل سیاه به خاطر داشتن ویتامین سی بالاش خوب به همین شکل هستش. عرضم به حضور شما که البته خب الان به خاطر اطلاعات اینا گسترده تر شده، مردم بیشتر استقبال کردن از این قضیه و الا در گذشته هم بوده و استفاده می شده.